أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله سکوت بر جلسه‌مون حاکم بشه، همهمه‌ها پایان پیدا کنه، هم در بخش برادران هم در بخش خواهران. انشالله امشب مثل شب گذشته نشه و به 3 تا صلوات نرسه، با یه صلوات قرار کارو تمومش می‌کنیم انشالله. به نظرم این صلوات با این که متوجه به اینکه جمعیتم بیشتر شده به نسبت شب 19 هم خیلی کارمون را نمیندازه، یه صلوات دیگه هم هدیه بدم. حالا که صلوات دوم اینقدر خوب فرستادید، معلوم میشه که میتونید بهتر از اینم بفرستید. صلوات سوم رو دیگه روی ما رو سفید کنید، عالی بفرستید. طیب الله انفاسکم. خدا انشالله که همه شما عزیزان رو حفظ بکنه و عاقبت به خیر بشید و حاجت روا بشید انشالله. امشب شب 19 هم در مورد عافیت صحبت کردیم، گفتیم پیغمبر اکرم فرمود اگر شب قدر رو درک کردی از خدا عافیت بخوا، مهمترین چیز عافیته. گفتن خدای متعال چیزی که به همه نمیده و به تعداد خاصی عنایت میکنه یقینه، یقین رو به افراد خیلی کمی میده، از اون هدایای ویژه خداست، خیلی مشتری هم نداره. بعد از یقین، اونی که خیلی ارزشمنده و خدا به تعداد خاصی عنایت میکنه، عافیت. عافیت گفتیم به چه معناست؟ به معنای اینه که معاف بشه کسی از سختی ها و رنج های زیادی، الکی، اضافی، اینا که فایده نداره، اینا که از آدم یه چیزی کم میکنه، اینا که به زندگی آدم آسیب میزنه، اینا که به آبروی آدم آسیب میزنه، اینا که به سلامت آدم آسیب میزنه، خانواده آدم آسیب دار میکنه، اینا رو خدا از ما برداره، نسبت به اینها معاف بشیم. این میشه عافیت. عافیت خیلی چیز خوبیه، عافیت طلبی خیلی ویژگی خوبیه، همه ما باید عافیت طلب باشیم. آقا ما بعضی جاها میشنویم بعضی ها رو میخوان سرزنش کنن، میگن اینا عافیت طلب هن. شنیدید؟ شما مطمئن شنیدید دیگه؟ میگه عافیت طلبی چیز خوبی نیست. بعضی ها میرن کنج عافیت، یه کنج عافیتی برای خودشون پیدا میکنن. آخر عافیت طلبی خوبه یا بده؟ خوبه یا بده؟ خوبه. ببینید عزیزان من، حالا الحمدلله آقایون وضع خوبه، به من پیامکم دادن گفتن خانوم ها رو دیگه خودت ساکت کن دیگه با گفتن و اینا. من هم فهم تونم بگم خانوم ها از آقایون یاد بگیرید، چیزی دیگه نمیتونم بگم. ببینید آقایون چقدر ماشاءالله با این جمعیت و با این ساعت، امروز هم روز کاری بوده، خسته و کوفته از سر کار اومدن، چقدر ماشاءالله گوش میکنن، حواسشون جمعه، آدم لذت میبره. خواهرها شما یاد بگیرید، میدونم که در بین خانوم هم هستن کسایی که گوش میکنن، ولی خب دیگه بالاخره یه نفر هم اگه صحبت بکنه صداش میپیچه، میتونن خود خواهرها اون بعضی تعداد معدودی که صحبت میکنن خودشون دیگه یه جور به نحوی ساکتشون کنن. عزیزان من، ما هر صفت خوبی که داریم تو این عالم یه دونه قلابیش هم هست. شیطون از هر چیزی یه دونه قلابیشو زده. بذارید راحت‌تر باهاتون صحبت بکنم، از هر جنس خوب و جنس اصلی یه دونه چینیش هم داریم. چینی میگفت فرش کاشان خریدیم، دیدیم بی خوده، دیدیم رو فرش نمیشه فرش کاشان، گفتن آقا این چینیه. گفتیم فرش کاشان که دیگه چینی نمیشه. گفت یه شهرک تجاری چینی‌ها زدن به اسم کاشان، فرش تولید میکنن مثل فرش کاشان. این فرش کاشانه اینجوری هست، خیلی ماشاءالله کارشون درسته این چینی ها تو جنس تقلبی زدن استان. شیطون هم این شکلیه، هر چیزی رو یه دونه قلابیشو میزنه. آقا دیگه خدای قلابی رو هم زدن، خدای قلابی رو هم زده شیطون. شیطون خدا قلابی، خدای چینی، خدای چینی زده. ملت بت میپرستیدن دیگه، بت خدای چینیه. خدای قلابی، پیغمبر قلابی، امام قلابی، امام زمان قلابی. ما الان تو زندان قم تقریبا 20-25 امام زمان داریم که ادعای امام زمانی کردن. 50-60 همسر امام زمان داریم، همه چینی، همه قلابی. به قول این جوونا همه فیک، همه فیکه، همه قلابیه. کار شیطون اینه که جنس قلابی میزنه، از خدا و پیغمبر گرفته، قرآن قلابی، امیرالمومنین قلابی. به معاویه میگفتن امیرالمومنین، اونجا امیرالمومنین قلابی. هر چی شما بگید یه دو قلابیشو زدن. نماز جماعت قلابی، مکه و مدینه ببینید، نماز جماعت قلابی، جهاد قلابی، داعش، از هر چیزی یه دو قلابیشو زدن. عافیت طلبی قلابی هم داریم، عافیت طلبی چینی، از عافیت طلبی هم قلابی زدن. عافیت طلبی درست چیه؟ این عرض من، عرض بنده رو دقت بکنید، انشاءالله چیز خوبی توشه. عافیت طلبی درست چیه؟ میگه خدایا ببین، خدایا، خداوند و پروردگار، ما یه سری کارها باید انجام بدیم، رشد بکنیم. خدا وکیلی بیشتر از اون دیگه اگه لازم نیست بلا نبینیم. یه دعایی توی تقریبات نماز عشا هست، خیلی این دعا دعای قشنگ، میگه خدایا من نون لازم دارم، باید برم پول در بیارم که نون داشته باشم، باید کار کنم، من ببرم دنبال روزیم، روزیو برای من نوشتی ولی من باید برم کار کنم روزیمو در بیارم. منم نمیدونم روزیمو کجا گذاشتی، تو دریای صحرای من از خونه راه میافتم میرم، تو روزی رو به من برسون، از من حرکت، از تو برکت. و تعبیر دعا اینه، به ما اهل بیت یاد دادن اینو بگیم، خدای من علاف نشم، هر جا روزی منه همین زود برم بهش برسم پیداش کنم، من وقت ندارم، من کار دارم. بعضی علاف میشن یه سال، دو سال، پنج سال، این شو، اون شو، این اداره، اون کارخونه، آخر نمیفهمه خدا روزیشو کجا نوشته، این همسر، اون همسر. خدای من علاف نشم، هر کیو برای من نوشتی من همجوری میرم، اتومات خودت منو بهش برسون، هر جا رزق منو گذاشتی من میرم، تو خودت منو بهش برسون، رزقمو به من نزدیک کن، علاف نشم. اینو بهش میگن عافیت. این عافیت طلبی خیلی هم خوبه، من کارو میکنم ولی دیگه بیشتر از اون مقداری که باید کار کنم کار انجام ندن، انرژیم سوخ نره، الکی نسوزه. خدای من این ماشین رو سوار میشم، حالا مثلا اسنپ و رانندشم، میخوام مسافر بزنم، دیگه من راه میفتم، اگه 20 تا روزی برای من نوشی من یه 2 ساعت 3 ساعت میرم بگردم، این 20 تا روزی رو بگیرم میام خونه دیگه، علاف نشم 10 ساعت از این ور به اون ور، مشتری نخوره وسط را کنسل بکنه، پول نداشته باشه، اینجوری خدای منو دیگه نگردون، نچرخون. این میشه دعای عافیت. شب قبل ما از خدا اینو میخوایم، خدای به ما عافیت بده، ما علاف نشیم، روزیمون درست حسابی ترتمیز، هر چی برامون نوشتی همون قدم اولی که برمیداری به ما برس. این دعای خوبه، این عافیت طلبی درسته. حالا عافیت طلبی چینی چیه؟ عافیت طلبی تقلبی چیه؟ میگه خدایا ببین من اصلا کار نمی کنم، خونه میشینم زیر پتو، روزی رو برس. این تقلبیش، میخواد از زیر کار در بره، خدا هم روزی رو بهش بده. این میشه عافیت طلبی تقلبی. میخواد بلا نبینه، سختی نکشه، عرق نریزه، پولم در بیاره. حالا من انشالله شب 23 در مورد این یکم بیشتر صحبت میکنم، در مورد این صفت. تعبیر کلمه قشنگی نیست، ولی خب ما فارس ها خیلی زود میفهمیم این واژه رو، صفت مفتخوری. البته ما بین خودمون تو اینجا هم نداریم ها، ولی ممکنه بعضیا باشن اونور کوها اینجوری از خدا روزی میخوان، روزی مفت. این خیلی چیز بدیه، این عافیت نیست، این عافیت طلبی درست نیست، این عافیت طلبی چینیه، عافیت طلبی تقلبیه. خدا با مفت خوری به کسی چیزی نمیده، خدا مفتی به کسی چیزی نمیده. یکی از اولیاء خدا که کمالات و کراماتی داشت، من برام سوال بود ایشون چجور به این مقامات رسیده. یه شبی تو حرم، حرم امام رضا علیه السلام، با یکی از اساتید بودیم. بعد اون آقا رو که از بزرگان بود من دیدم، تا حالا ایشون رو با خانواده ندیدم. بعد دیدم ایشون یه ویلچری رو داره میاره، یه دختر بچه، یه طفل، حالا طفل هم نمیشه گفت، مثلا شاید 18 سالش بود این دختر خانم، یه دختر خانم روی این ویلچر بود، نه دست داشت نه پا. من یه بار خوشگم زد وقتی این صحنه رو دیدم، به اون استادی که همراه ما بود گفتم شما خبر داشتید آقای فلانی بچهشون این شکلیه؟ گفت بله. گفتم که من نمیدونستم تا حالا. ایشون فهمود که بچه ایشون رو صبح تا شب خانوم نگه میداره، شب تا صبح ایشون. بعد گفت فکر کردی ایشون به این مقامات رسیده، صاحب تشرف و خدمت امام زمان و چه و فلان و این حرفا؟ مفتی خدا بهش داده، اینا زحمت کشیدن خدا بهشون چیزی داده، خدا به کسی چیز مفتی نمیده. پس عافیت طلبی، خدایا به من بده، سختی هاشو میکشم ولی اونقدری که سختی داره و رشد من توشه بکشم، اضافه هاش نه. بعضی وقتا آدم سختی میکشه هیچی هم گیرش نمیاد، این سختی رو از زندگی من دور کن. سختی علکی، چون داره تو روایت داره کسی گناه بکنه، خیلی جالبه این روایت ها داشته باشید، اینا فرمول های عجیب غریبیه. امیرالمومنین فهمود گاهی خدا ازت میخواد یه پولی رو یه جا خرج کنی، یه وقتی رو یه جا بذاری، برای خدا خرج نمی کنی، مجبور میشی برای دشمن خدا دو برابر خرج کنی، هیچی هم گیرت نمی. دو برابر دشمن خدا، هیچی هم گیرش. نیم ساعت برای وقت میذاری، از آن گفتن برای نماز نیم ساعت وقت نمیذاره، یه مشتری میاد یک ساعت و نیم علافش میکنه، آخرم نمیخواد. کم دیدیم از اینا علافش میکنه. خب این الان علافیه هیچ برکت و خیلی هم توش نیست. خدای من از این علافیات تو زندگیم نمیخوام، اینجور معطل نشم، من عافیت میخوام، سر کار نرم، اگه عرق میریزم خاصیت داشته باشه، نفع داشته باشه، برای خودم، برای مردم، برای جامعه، برای مملکت خیر توش بشه. آدمایی که تو زندگی اینجور سختی ها رو نمیبینن، اینجور عافیت ها، عافیت های به شدت خطرناکیه. بزن یه روایت براتون بخونم از امام سجاد علیه السلام. فرمود انی لأکره للرجل ان یعافا فی الدنیا فلا یصیبه شیئا من المصائب. من بدم میاد کسی اینجور عافیتی داشته باشه، امام سجاد فرمود بدم میاد کسی تو زندگی اینجور عافیت داشته باشه، تو زندگی سختی نبینه، این خیلی بده. پیغمبر اکرم رفتن منزل یکی از اصحاب، دعوت کرده بود پیغمبر، این روایت هم آوردم براتون، الا طعام، یه ناهار، یه غذای، پیغمبرم هر کی هر چی درست میکرد دعوت میکرد، پیغمبر رد نمیکردن، ولی طرف میگه آقا بیا یه خرما، افطاری منزل ما یه خرما، خیلی خصلت قشنگیه دیگه. نه چی میدی؟ بعضی اول اینو سوال میکنه، اگه شله میدی میای، آقا یه خرما، یه نون پنیری. پیغمبر رو به یه تو خرمایی دعوت میکردن میرفت، اینم دعوت کرد گفت یا رسول الله من غذا میخوام به شما بدم، حضرت هم قبول کرد. من پرسیدم چی میدی؟ اومدن خونه این بابا و یه مرغی بالای دیوار بود، خیلی رو برات قشنگی، یه مرغی بالای دیوار بود، این مرغ تخم گذاشت، تخمه روی دیوار غلطید، خود به یه میخی وایساد، فثبتت علی ولم تسقط، تخمه نیفتاد، تخم مرغ نیفتاد. پیغمبر تعجب کردن، این آقا برگشت گفت یا رسول الله تعجب کردی تخم مرغ رو دیوار نیفتاد؟ آره، از اصحاب آره جالب بود. گفت فوالذی بعثک بالحق ما رزقت شیئا، قسم به اونی که تو رو پیغمبر کرد تو زندگیم یه دونه هم تا حالا بلا ندیدم، مرغ رو دیوار تخم می‌ذاری زمین نمی‌افت. پیغمبر چیکار کردن؟ بابا دمت گرم، خیلی کار درسته. از اینا گفتم حضرت پاشدن از جا ولم یعکل من طعامه، از قضا این بابا نخوردن، از جا پاشدن رفتن، فهمودن من لم یزرع فما لله فیه من حاجه. آدمی که تو زندگی هیچ بلا سختی نبینه، خدا نظر رحمتش از این آدم برداشته. من سر صفحه آدم نمیشه، علامت لطف خداست، علامت رشد آدمه. میگه دستت خراش برمیداره، اون کفاره گناه، گناه بخشیده شد، خیلی چیز خوبیه. خدا تصحیح حساب میکنه مؤمن و خودش، خدا با مؤمن تصحیح حساب نمیکنه. خدا از ما عصبانی نمیشه، ما گناه میکنیم خودمون رو خراب میکنیم، خدا عصبانی نمیشه. ما فقط چون آلوده شدیم خدا یه تکونی میده پاک بشه. این علامت قرب آدمه ها. ببینید الان شما مشغول آب خوردن باشید، عطسه کنید، سرفه کنید، دست جلو صورت گرفتید، یه مقدار آب میپاشه رو عینک، یه مقدار آب میپاشه رو پیرن، یه مقدار آب میپاشه روی شلوار و کت، یه مقدار هم میریزه رو فرش. من از شما میپرسم، جواب کاملا فنی. اول از همه چی رو پاک میکنید شما؟ آفرین. اول از همه عینک. بعد اگه فرصت باشه چی رو پاک میکنید؟ پیرن. بعد شلوار، فرش هم میذاریم برای که آخر سال که میخوان بشورن، میدیم بشورن. کثیفی ها رو خدای ما چرا عینک رو اول پاک میکنه؟ چون بیشتر سن به شما نزدیکه، درسته؟ قربش بیشتره. خدا کثیفی ها رو با همین درصد و میزان تمیز میکنه. اینایی که خیلی به خدا نزدیکن، نور چشمی خدا، تا یکم آلوده میشن خدا تمیزشون میکنه. یک کمی 50-50 باشه خدا میذاره شب قدر. خیلی دیگه که هر کسی باشن خدا میذاره موقع مردن، خیلی دیگه اصلا تمیز نمیشه، بره جهنم. بعد فرش رو وقتی میخوان تمیز کنن با چوب میفتن به جونش، دیدید؟ دیگه معمولی اینو با دستمال کاغذی نرم و نازک ها میکنن، بوسش میکنن، پاکش میکنن. فرش رو چی؟ با لنگ و لغت میفتن به جونش، با چوب میزنن. خدا بعضی ها رو عینکی میدونه، عینک خودش، بعضی ها رو فرشی میدونه، بعضی ها فرشن، بعضی عینک. اگه بعضی ها تا اشتباه میکنن زود چوب میخورن، این علامت اینه که خدا دوستشون داره. اینجور عافیتی اصلا خوب نیستا. اگه من هر کار میکنم کتک نمیخورم، چوب نمیخورم، درست نمیشم، این خیلی بده. اینجور عافیت، عافیت تقلبیه، این عافیت، عافیت چینیه. آدم خوبه تا یکم پاشو کج بذاریش، سری خدا توجه بهش بده، سری بیدار بشه. ای من یه حرفی که زدم اینطور بوده، یه کسی میگه من از خدا خواستم، هر وقت دارم یه حرفی میزنم حرفم خیلی ترتمیز و خوب نیست، خدا یه کسی رو بندازه تو حرفم. بعضی چه حاجتایی دارن و دعایی میکنن بعضی ها، بعد میگم یکی یهو میپره تو حرفم، میفهم یه حرف من خدا خوشش نمیومد، نباید این بگم. یکی بیا تو حرف. خدا بعضی رو سری پاک میکنه. از این چیزا ما عافیت نمیخوایم. البته از خدا میخوایم، خدایا اگر ما عینکیم کثیف شدیم میخوای تمیز کنی، با دستمال کاغذی میخوای تمیز کنی، دیگه نرم باشو، خیلی فشارم ندی دیگه، فشار شما طاقت ندی، نرم تمیزمون کن، نازک، خیلی با مهربونی. دیدید تو دعای ابو حمزه چی میگیم؟ الهی، اولش شما بگید همه بلدید، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای ادبم کن ولی با کتک نه. من بچه خوبیم، من سر به راه هم، من خودم اومدم، خود من رو یکم نوازش کنی، محبت کنی، درست میشم. جلو جمع خرابم نکن، آبرومو نبر. میخوای بزنی هم من ببری یه گوشه تو خلوت، تو پستو، خیلی آروم، کسی نشنوه نفهمه، گوشم رو همچین آروم بکش، حواسم رو جمع. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. پس یا عافیت طلبی خوب داریم، یا عافیت طلبی بد، عافیت طلبی تقلبی. عافیت طلبی تقلبی اینه که میخواد کار نکنه سودگیرش بیاد، میخواد زحمت نکشه سودگیرش بیاد. این معافیت طلبیه که مردم کوفه داشتن، امیرالمومنین مظلومش. حضرت فرمود ببینید اینا دشمن شما، به شما رحم نمی کنن، خون شما رو می ریزن، مال شما رو می برن، به ناموس شما تجاوز می کنن، برو برو اینا وایسید. بعضا فرمود هر وقت من بهتون میگم بیاین برو اینا وایسید، تابستون باشه میگید گرم، زمستون باشه میگید سرد. این که نشد آخه، این چه وضعشه؟ هم خدا رو میخواین هم خورما، مفتی که نمیشه، با زحمت بکشی شر معاویه اگه میخواین سرتون کم کنی برو بروش وایسی، یه برق شمشیری بشیشون بدین بره عقب، قبول نمی کردن، بدبخت هم شدن ها، مردم کوفه بدبخت شده. حضرت فرمود الان من به شما میگم بیاین بریم بجنگی، با عزت نمیان، پس فردا یکی میاد با شمشیر قولتون میده، هم پدرتون رو در میاره، هم میکشدتون، هم آبروتون رو لکه‌دار میکنه، هیچ هم امنیت نمیبینید. کی بود اونی که اومد بعد امیرالمومنین؟ حجاج ابن یوسف، خدا لعنتش کنه، حاکم شد بر کوفه بعد از مختار. مختار که کشتنش مصعب حاکم شد، مصعب رو کشتن، حجاج حاکم شد، تقریباً 50 سال بعد از امیرالمومنین. حجاج که اومد گفت من ضد علی ام، توی مردم کوفه بعضی به علی بن ابی طالب علاقه دارن، هر کی ذره علاقه داره بگین اول بریزنش تو آب جوش. همین آدمایی که با امیرالمومنین نمی‌رفتن بجنگن به جرم دوست داشتن علی گرفت همشونو کش. همین آدمای عافیت طلب، عافیت طلب بعد پدرشون در اومد. امیرالمومنین آدمی میخواد آخه عافیت با زحمت آدم میرسه دیگه، آرامش، راحتی، آدم عرق می‌ریزه. این سختی که الان بالا سر ماست این محصول زحمته. اگه یکی می‌خواست همینجوری سر هم کنه الان اینجا نمی‌تونستیم بشینیم. این سقف رو عرق ریختن، ملات درست کردن، آجر رو هم گذاشتن، زحمت کشیدن، این سقف شد سقف، این خونه شد خونه، این مسجد شد مسجد، راحت آدم با آرامش میشینه، با آرامش غذا میخوره، آب میخوره، میخوابه. آدم یه زحمتی رو میکشه بعدش یه آرامشی میاد، یه آسایشی میاد. هر آسایش و آرامشی مال یه زحمتیه. خطرپذیری، این جمله رو از من داشته باشید، این کلمه رو، کلمه خطرپذیری. آدمی که اهل عافیت درسته اهل خطرپذیری هم هست. بدون خطرپذیری آدم به آسایش نمیشه، یه زحمتی رو باید تحمل کنه. نماد بارز خطرپذیری کیه؟ امیرالمومنین. اصلا این آدم عجیب غریبه، این مخلوق خدا که خدا آیه بزرگتر از اون نداره، واقعا عجیب غریبه. هر جا، هر کی، هر مشکلی، هر کاری، هر اتفاقی، هر چی میشد اول پیغمبر امیرالمومنین رو، یعنی امیرالمومنین وقتی میرفت کارو جمع میکرد. تو ماجرای خیبر کار گره خورده بود، اینا دیدن هیچ کاری نمیشه کرد، یهودی ها رفته بودن تو قلعه، در قلعه هم صف بسته بودن، این مسلمی هر کی میخواست میاد جلو، نه هیچ کاری نمیشه کرد، اینا همه با هم هم. امیرالمومنین یه تنه اومد، اینم از عجایب بود، بعضی هم باورشون نمیشه، نه این نقل درست تاریخیه، در خیبر رو 40 نفر با هم باز و بسته میکردن. حالا من دیدم تو موزه فرانسه این در رو گذاشتن، البته اختلاف، برخی هم گفتن نه این در واقعی خیبر نیست، بعضی هم گفتن نه همینه. یه دری بود 4 متر در 8 متر، این در خیبر، گفتن 40 نفر با هم باز و بسته میکردن، از تنه درخت هم هست، در بسیار سنگین. گفتن امیرالمومنین یه نفری در رو کند، پرت کرد، نه باز کرد، پرت کرد. بعد مرحب رو، اینا دیگه از عجایب تاریخه، مرحب کلاه خود رو سرش بود، امیرالمومنین هم شجاعتش زبان زد بود، هم قدرتش. گفتن آخه تو غذا هم نمیخوری، انرژی رو کجا میاری؟ تو نهج البلاغه است، آخه آدم با نون جو اینقدر انرژی داشته باشه؟ حضرت فرمودن من مثل درخت بیابونی هم، درخت بیابونی آب بهش نمیرسه ولی خیلی سفته، چغله. مرحب رئیس یهودی ها بود تو خیبر، امیرالمومنین با شمشیر همچین به فرق مرحب فرود آورد میگن کلا خود که نصف شد هیچی سر تا فک دونیم شد، که خواهرزاده مرحب زینب بود که این کینه پیغمبر رو به دل گرفت و بعد سم و داد و ماجرای مفصل و معروف. امیرالمومنین همیشه خط اول هر کاری، مسلمین، مردم، نفر اول امیرالمومنین. حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیر خیلی قشنگی دارن تو خطبه فدکیه، میگن هر وقت شما مسلمونا مشکل داشتی این آقای ماست دیگه، ما شیعه این آقاییم، از این آقا بیعت بگیره. حضرت زهرا میفهمن هر وقت شما مشکلی داشتید، کمبودی بود، کسری بود، ناامنی بود، قذف اخاه و فی لحواته ها، پیغمبر امیرالمومنین میفرستاد تو دل درگیری، اینم بیرون نمیومد. فلا ینکف و حتی یت از زما خهاب اخمسه، میرفت با همه تن و وجودش آتیش فتنه رو خاموش میکرد، بعد میومد بیرون با همه وجودش مایه میذاشت. بعد میفهمد و یخمد و لهبه ها به حده با شمشیر آتیش رو خاموش میکرد و انتم فی بلهنیت آمنون، شما رو تختاتون خواب بودی، دراز بودی گوشه خونه هاتون. حضرت زهرا میگن خود بفدکیه، علی تو میدون بودش میجنگید، معلوم چه که اینجور آدم آخر حضرت زهرا رو تنها میذارن، امیرالمومنین تنها میذارن، آدم هایی که اهل ریسک نیستن، اهل خطر نیستن. نه چیزی نگی، یه وقت این ناراحت نشه، یه وقت اون با ما دشمن نشه، حقوق هم قد نشه، آقا تو چی کار داری؟ به کار اینا کار نداشته باش، بلش میکن. این لحن این آدم های عافیت طلب قلابی، بلش کن کارش نداشته باش. امیرالمومنین شکلی نبود، هر که هر مشکلی داشت به خطر میده خودشو. پیغمبر اکرم فرمود علی جان اینا جمع شدن میخوام منو بکشن، تر ریختن دیگه، همه بلدید، همه خبر دارید، تر ریختن، از هر قبیله یه نفر بیاد پیغمبر رو شبانه مخفیانه بکشن، به اسم هیچ قبیله تموم نشه، همه با هم مشترک باشن. لیلة المبیت شنیدید دیگه. پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن که علی جان اینا برای من یه همچین نقشه ای دارن، تو جای من میخوابی؟ سؤال امیرالمومنین چیه اینجا؟ چی گفت؟ آقا میکشن؟ سالم میمونیم؟ دقیقا چی میشه؟ حضرت فهمونن که اتسلم و یا رسول الله، من جای شما بخوب بخوابم شما سالم میمونید؟ فهمود بله. میگه سجده سجدت شکر، امیرالمومنین سجده شکر رفت که پیغمبر سالم میمونه. معلوم کاشف الغطا میگه شجاعت امیرالمومنین از ابو عبدالله بالاتر بود، تعظیم مال ایشونه، این عالم بزرگ. میگه میدونی چرا؟ چون امام حسین درسته تک و تنها تو میدون ایستاد ولی شمشیر داشت، امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید هیچی هم نداشت، یه لحاف فقط داشت، یه برد یمانی بود، شما پیغمبر یه برد یمانی رو خودش مینداخت به امیرالمومنین، فهمو علی جان این برد رو بنداز، ما رفتیم، برد یمانی رو انداخت، اینا ریختن تو، گفتن پیغمبر رو بکشیم، گفتن نه اول بیدارش کنیم، یه برق شمشیری بهش نشون بدیم، بعد زنده زنده با چشم باز بکشیمش لذت ببریم. با لگت زدن به این برد یمانی، امیرالمومنین از جا بلند شد، نه نه بکنیم، این که علیه. بعد پیغمبر رفتن غار ثور، کیا مکه، اطراف مکه غار ثور رفتن، عزیزان که اینجا هستن حاج آقا رفتن، چرا کم؟ خب انشالله به حق همین امشب و این ایام به زودی آزاد بشه مکه و مدینه از دست این نجس های نحس سعودی، انشالله همه با هم بریم این حرفا رو اونجا کنار غار ثور بزنیم. یه غاری اون بالا خیلی هم راهش راه بدی، از غار حرا به نظرم راهش بدتر و سختره. امیرالمومنین سه روز با پای پیاده غذا میبرد برای پیغمبر، خیلی هم سخت بود چون مأمور گذاشته بودن بپاد که این خونه رفت آمد نشه، واقعا خودشو به خطر انداخت. بعد بعد سه روز پیغمبر فرمودن علی جان سه تا فاطمه رو همراه خودت بردار بیا مدینه، منم رفتم. سه تا فاطمه کی بودن؟ فاطمه بنت اسد، فاطمه دختر پیغمبر همسر امیرالمومنین، فاطمه بنت زبیر. امیرالمومنین مخفیانه این سه تا رو سوار شتر کرد، دشمنم که داشت رصد می‌کرد، وسطای رو امیرالمومنین گرفتن، حمله کردن، امیرالمومنین با شتر این ستا رو فرستادن، ایستاد جنگی کرد با اینا، چند سالش بود مگه امیرالمومنین؟ تو جنگ بدر که سخت‌ترین جنگ بود، فرمانده بود، پرچمدار بود، 20 سالش بود امیرالمومنین. 20 سال. هر وقت خطر بود نفر اول. بزن یه ماجرا دیگه از امیرالمومنین بگم و دیگه وقت از اون بیشتر نگیرم، حرف زیاده. از امیرالمومنین مگه با یه شب کار ما حل میشه؟ ما با بشینیم 10 سال حداقل هر شب با هم بشینیم صحبت بکنیم، هر شب یه گوشه ای از این امیرالمومنین و از زندگی امیرالمومنین. میگه کتاب فضل تو را، خیلی این بیت قشنگی، رحمت خدا به کسی که این شعر رو گفته، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، آب دریا بزنم فقط صفحه رد کنم، کتاب فضل تو تموم نمیشه. بزرگترین آیه خداست امیرالمومنین. به قول مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله علیه، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ که حرم امام رضا هم دفنه، به حرم این برمیشه، حرم دفنه، ایشون فرموده بود خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. شاید این جمله هست، خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. تو ماجرای حدیبیه پیغمبر با اصحاب میرفتن به جحفه رسیدن، آب نبود. اینو بگم و دیگه کم کم عرض رو تموم کنم. پیغمبر سعد ابن مالک رو فرستادن، گفتن برو آب بیا، مشکا رو بهش دادن، گفتن برو آب بیا. رفت یه کمی که رفت برگشت گفت یا رسول الله ما استطیع و ان امدی لقد وقفت قدمای روبن من القوم. گفت یا رسول الله، رفتم دشمن رو دیدم جفت پاهم قفل شد، از ترس هیچ کار نتونستم بکنم. نمیشه آقا، خیلی زیادن، آب نمیشه بکن، قید آب بزنیم. سعد ابن مالک حضرت نفر دوم فرستادن، گفتن شما برو آب بیار. رفت برگشت، همونی که گفته بود نفر قبلی گفت، گفت آقا نمیشه، خیلی زیادن، خیلی من ترسیدم. فدعا رسول الله امیر المومنین علی ابن ابی طالب، معمولاً علی جان کار خودته. همه گفتن که الان علی هم میره مثل اینا برمیگرم، یا آقا زیاد بودن من ترسیدم. یکمی که رفت ورد الحرار فستغا ثم اقبل بها الى النبی ولها زجل فکبر النبی. یهو دیدن صدای تکبیر امیرالمومنین بلند شده، تکبیر گویان، همه مشکا رو پر آب کرده داره میاد، زده به دل دشمن، همم در رفته. این امیرالمومنین ماست، عافیت طلبی واقعی اینه، نه اینکه آدم در بره تا دشمن رو دید بلرزه بترسه، آقا چی میخواین، هر چی میخواین خودم بهتون میدم. این امیرالمومنین، این امیرالمومنین. یل عرب امروز که آره معاویه بود تو جنگ صفین، یه نفر اومد تو میدون با صورت پوشیده از سپاه امیرالمومنین. اینو بگم و بگم، از سپاه امیرالمومنین یه نفر با صورت پوشیده اومد، معاویه به امروز گفت امروز کیه به نظرت؟ نکنه علی باشه؟ خب شاید علی باشه. گفت از کجا تشخیص بدم این صورتشو پوشونده؟ گفت چند ده تا از این نظامیاتو، 40 تا 100 تا، مثلا 100 تا از این نظامی ها رو بگو یهو همه با هم حمله کنه، اگه دیدید سر جاش وایسا تکون نخورد بگو همه با هم برگرد، که این علیه. گفتن یا امیرالمومنین چرا زره تو پشت نداره؟ فهمون چون من قرار نیست که دشمن پشت کنم، من رو داره چون روبرو میجنگم، عقبگرد تو عمرم نداشتم، کرارون غیر فرار، فقط حمله میکنم، من برگشت نداره. این امیرالمومنین مرد، امیرالمومنین تو جنگ احزاب که جنگ خیلی سختی بود، چاله کنده بودن کفار نتونن بیان، اطراف مدینه رو بسته بودن، یه فرمانده داشت لشکر دشمن به اسم عمرو بن عبدود، خیلی یلی بود، حالا تعبیر بهترش نگه بگم قولی بود، قولی بود. این اومد وایسار رو برون لشکر پیغمبر گفت هل من مبارز، کسی هست با من به جنگه؟ پیغمبر یه نگاهی به اصحابشون کردن، همه ساکت شدن، سر رو انداختن پایین، کسی حریف این نیست. دوباره گفت، بار سوم گفت، پیغمبر فرمود علی جان کارو خودته باشو برو. امیرالمومنین اومدن، عمرو بن عبدود ملعون گفتش که اینجا بچه ها رو فرستادن جلو، به این بچه رحم نکردن، بزرگان نشستن تو خیمه، تو بچه رو فرستادن جلو. از فهمونن از مثل شمایی که فرمانده رشیدی هستی بعیده با کفش باز اومدی داری میجنگی، چرا بندت بازه؟ این یه نگاه که حضرت یه حمله کردن رون پایین رو انداختن، سپرش هم افتاد. حالا نمیدونم اینا افسانه است واقعیت بعید هم نیست، میگن این سپرش که افتاد انقدر قدرتمند بود عمرو بن عبدود، یه بچه شطوری اون بغل بود اینو دست گرفت به عنوان سپر. نمیدونم اینا واقعیت داره یا نه، بعید نیست. گفتم میدونی رو به رو کی وایسادی؟ جنگی کرد امیرالمومنین با عمرو بن عبدود، انداخت زمین، نشست رو سینش، سپاه پیغمبر همه تکبیر میگن الله علی، کار اینو تمام میکنه. دیدم پاشد یه چند قدم زد و اومد نشست، کار اینو تمام میشه. وقتی برگشت پرسیدن چرا اینجوری کردی، چرا همونجا کارشو تموم نکردی؟ فهمون وقتی خواستم کارشو تموم کنم به صورتم توف انداخت، به مادرم توهین کرد. دیدم که من اگه اینو بکشم خاطر خدا نیست، یکم قدم زدم عصبانیتم فروکش بکنه، بعد به خاطر خدا کارشو تموم کرد. گفتن خب این کلی طلا و جواهرات بهش بود، اون سردار جنراله، کلی غنیمت باش، چرا دست نزدی؟ شما رو خدا داشته باشید عزاداری امیرالمومنین، اینجا رو داشته باشید. گفتن هر کی وقتی کسی رو میکشه غنایم مال اونه، اینم کلی غنیمت باش، چرا وقت نداشتی؟ فهمود نه اینکه این فرمانده بود، نخواستم این افتخاراتش و این پولاش و طلاهاش و ازش بگیرم پیش قومش حقیر بشه، خار بشه، چون فرمانده است، خواستم با یه احترام و عزتی با لباسش باشه، با لباس جنگ، همین که کشته شد براش بس. خواهر عمرو بن عبدود فردا اومد جنازه رو تحویل بگیره، نشست گریه بکنه، دید بدن عمرو بن عبدود اوریان نشده، هرچی که هست باهاشه. گفت میخواستم برات گریه کنم ولی دیگه گریه نمی کنم، تو توسط مرد کریمی کشته شدی، این افتخاره، کسی تو رو کشته که با این همه غنایم دست به تو نزد، این امیرالمومنین ماست. یا امیرالمومنین نخواستی یه فرمانده یه رئیس جلو قومش ذلیل بشه خار بشه؟ یا امیرالمومنین آقا جان شما اینقدر با اینا مدارا میکنید، به اینا رحم میکنید، اینا چه کردن؟ اینا با پسر شما چه کردن کربلا؟ اینا با بچه های شما چه کردن؟ یا میرن مومن، یا میرن مومن. توی یکی از این جنگ ها اومد دید امیرالمومنین دختر یزدگرد که پادشاه ایران بود، این به اسارت گرفتنش رو خاک نشوندنش. امیرالمومنین فهمون این دختر چرا رو خاک نشسته؟ گفتم یا امیرالمومنین این اسیر جنگیه. حضرت فهمونم این شاهزاده است، این بزرگزاده است، یه صندلی برش میارید، احترامش کنید، چرا تحقیرش کردید، چرا رو خاک نشوندید؟ یا امیرالمومنین شما راضی نشدید دختر دشمن رو خاک بشینه، و دختر شما زینب کبرا چه کردن؟ مثل امروزی زینب کبرا اومد کنار امیرالمومنین نشست، دقایق آخر امیرالمومنین گفت بابا جان، یا امیرالمومنین یه حدیثی شنیدم، دل بدید، حالا تا قرآن هم پخش میکنم، دل بدید با این روزه یه عشقی بریزیم آماده قرآن به سر بشیم. گو بابا جان یه حدیثی شنیدم از ام ایمن کنیز پیغمبر، میخوام به شما بگم، شما به من بگید این راسته یا دروغ، درسته یا غلطه، چیه دخترم چی شنیدی؟ گو بابا جان به من گفتن که شما یه روزی شما مادرم فاطمه زهرا، برادرم امام حسن، برادرم امام حسین، خونه پیغمبر بودی. جدم رسول الله به شما نگاه کردن، لبخندی زدن، بعد دقایقی نگاه کردن، گریه کردن. پرسید یا رسول الله چی شده؟ فرمودن من اول به شما نگاه کردم، دلم گرم شد، بچه هم دورم جمعه، خوشحال شد. جبرئیل اومد گفت یا رسول الله خوشحالی بچه ها دور جمعه؟ گفتم آره. به من گفت یا رسول الله یه روزی میاد این بچه ها هر کدوم به یه نحوی مظلومانه شهید میشه. تک تک شهادت اینا رو به من گفت. علی رو چه شکلی میکشن، فاطمه رو چه شکلی میکشن، حسن رو چه شکلی میکشن، حسین رو چه شکلی میکشن. زینب کبری به امیرالمومنین عرض کرد بابا جان این حدیث درسته. امیرالمومنین فرمودن الحدیث کما حدثت که ام ایمن، حدثت که ام ایمن، دخترم حدیثی که ام ایمن بهت گفته درسته، یه چیز دیگه بذار من بهت بگم که ام ایمن نگفته. آی جماعت، آی مردم، آی عزیزان، شب شهادت امیرالمومنین، عشق بریزیم با این کلمات امیرالمومنین، با این روزه. فهمو دخترم اینم بهت بگم، اینم به اون حدیث اضافه کن، تو این شهر کوفه که الان هستی میبینم یه روزی با دست بسته با لباس اسارت واردت میکنن تو این شهر، تو رو تو این شهر میچرخونم. دخترم یه روزی میاد سری رو به نیزه میزنن، این زن و بچه رو با اسارت میارن. اون روز این تعبیر امیرمون عجیبه، اون روز فقط تو این کسانی که دور و برتن روی این کره زمین مسلمون، حواست به اینا باشه دخترم، به این بچه ها باشه. لا اله الا الله. این شهر کوفه حرمت امیرالمومنین رو نگه داشت، حرمت زینب کبری رو نگه داشت. خیلی از این زنهای کوفه شاگرد زینب بودن، درس تفسیر زینب می اومدن، زینب کبری رو با رخت اسارت آوردن، توی شهر چرخوندن، تو مجلس عبیدالله بردن، مسخره کردن. علا لعنت الله على القوم الظالمين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا أهد مني لزيارتكم. السلام وعلى أولاد سعد وعلى حالا کم دل آماد است دعای فرج رو که از اعمال شب قدر با هم بخونی. اللهم كل ولي الحجة صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة ولي وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلم وتمتعه فيها لائب أمير المؤمنين لائب لحظه جانم به این آلا الهی قرآن رو روبروی دیدگانمون باز کنیم، شب 21 شب دوم از شبهای قدره، امشب با امیرالمومنین اومدیم یا الله، دستمون خالیه، اگه بهتر از قرآن و 14 معصوم سراغ داشتیم واسطه می کردیم بین خودمون و خدا. شب نزول قرآن، خدایا ما به این کتاب علاقه داریم، این کتاب رو واسطه کردیم. باریکلا به اونایی که حواسشون به چراغ و روشنی و اینا نیست، حالا عزیزان اون تا چراغ رو میخوام خاموش بکنن، بعضی توان خودشونن، این چیزا هم کار ندارن، به جمع کار ندارن، حتی به من هم کار ندارن، دلشون وسط خودشون امشب دارن با خدا حرف میزنن. مرحوم شهید دستقیز نقل میکنه این داستان رو از یکی از علمای بزرگ، میگه یکی از علما فرمود در کتاب خانه منزل مشغول مطالعه بودم، دیدم گربه ای وارد کتاب خانه شد، شتابان از این طرف به اون طرف، همه چیز رو انداخت، گلدون رو شکست، آینه رو شکست، وسایل رو شکست، سری دویدم چوب برداشتم تنبیه کنم گربه رو بیرونش کنم، لا اله الا الله، دیدم گربه رفت گوشه کتاب خونه کنار یک کتابی، ای سر به کتاب میماله، ای سر به کتاب میکشه، فهمیدم یه حیوان انگار داره با من حرف میزنه، انگار چیزی رو واسطه کرده، ازش بگذرم. جلو اومدم دیدم اون کتاب قرآنه، انگاری ایمون داره میگه به خاطر این قرآن منو نزن، منو ببخش، اشتباه کرد، امشب اومدم بگم به خاطر این قرآن به من رحم کن، خیلی اشتباه کردم، خیلی گناهکارم، میدونم الهی لا تعذبنی بعقوبته، مستحق کتک خوردنم میدونم، ولی تو کریمی این قرآن رو واسطه کردم، 14 معصوم رو واسطه کردم، قرآن ها رو باز کنیم رو به روی صورت، اللهم انی اسألک به کتاب کل منزل و ما فی و فیه اسم کل اکبر و اسماء کل حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقا دیگه همه با هم صداش بزنیم، الهی الله، يا من میدونم
خلای گام و رزش نیستم، این خلای خوبن به خدا، اینا پاکن تو این مجلس کلی بچه نابالغ نشسته، کلی بچه شیرخاره داریم، به آبروی اینا به من امره. حرمت این بچه ها من امره. فرمود موسی با زبان گناه نکرده من صدا بزن، از من بخون عرض کرد خدایا زبون گناه نکرده چه زبونیه؟ فرمود هر کسی نسبت به دیگری وقتی دعا میکنه، چون کسی با زبون دیگری گناه نکرده، زبون دیگری برای اون زبون گناه نکرده است، دعای بقیه رو نسبت به تو مستجاب میکنه. امشب برام دعا کنیم، همه محتاجیم، خیلی زندگی ها آشوبه، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، خیلی زندگی ها در معرض خطره. طلاق عاطفی بگیم، طلاق واقعی بگیم، مشکلات اقتصادی، خیلی مردا شرمنده زن و بچه ها، خیلی زندگی ها تو مزیق است. خدا با بروی قرآن و اهل بیت به ما رحم کنه، این مشکلات رو برداره، گشایش ایجاد کنه، مملکت امام زمان رو نجات بده. یا الله میدونم خیلی خطا کردم، این چوباب و کتکاب و مشکلات بابت اشتباهات خودمه، خبر دارم، ولی من شب 21 اومدم. تو کریم تر از اونی که وقتی در خونت میان بگی برو تو گناهکاری، رات نمیدم. تو خدای ابی عبداللهی، وقتی هر اومد کفشاش رو گردن انداخته بود، از پشت خیمه با سر کج سر پایین صدا زد، حلی علیک توبتون یبن رسول اسلام. آقا منم فرصت برگشت دارم، منم اجازه میدی برگردم؟ تعبیر مقتل عجیبه، نفرمود برگرد، نفرمود بخشیدم، رو کرد علی اکبر، علی عبدالله فرمود علی اکبر بیا عمود، هر اومده. از این آخر هر اومد بالا سر هر، سر هر رو به آغوش کشید، خونی از سر فوران میکرد، سربندی از جیب مبارک در آورد، علی عبدالله سر هر رو بست، نه اینکه قبلا تشرش زده بود، فرمود مادرت به عذاب بشینه، نگار علی عبدالله خواست از دلش در بیاره، فرمود انت هر رون کما سمت که امه، مادرت چه اسم خوبی رود گذاشته، چقدر اسم هر بهت میاد. آقا جان میشه لحظه آخر مام سر ما رو با آغوش بگیر، مام شب قدر اومدی گفتیم میشه برگردی، میشه توبه کنی، میدونم خطا کارم، خیلی اشتباهات دارم، ولی خدا گناهای من بزرگتره، اهل بیت از همه گناهای من بزرگتره. قرآن ها رو به سر بگیریم با همین حال خوشی که داریم، شب شهادت امیر المؤمنینه. اللهم كل مؤمن مدد. سوفي وبهب جاء عليهم فلا أهدى أعرفوا بحق جامل بك يا الله 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 پیغمبر رحمت رو واسطه میکنی خیالات جهنم اول بار نازل شد میگن پیغمبر تا سه روز رفتن یه گوشه فقط گریه میکردن خدایا یعنی واقعا بعضی از امت من میخوان جهنم برن بسوزن من تا من ندارم قربونه بشیم یا رسول الله آقا رسول الله شما امشب واسطه بشید برام خدا ما رو ببخشه دستمون رو بگیره به عظمت رسول الله نبی رحمت قسم بزیم خدا رو به محمد به محمد به محمد جناب قربانت یا امیر المؤمنین اول مظلوم عالم اول مظلوم عالم هیچ کس به اندازه شما ظلم ندید یا امیر المؤمنین فدات بشیم حضور جان الان شاید همین ساعت ها باشه امام حسن امام حسین دارن غسل میدن بابا رو یتیمای کوه منتظرن امشب یا امیر المؤمنین یه گزی پشت در نون خرمانه میذاره براشون ما هم یتیمیم یا امیر المؤمنین زمانم بگیر آقا جان چه قصد دادنی امشم تو دل شب مخفیانه دستور داده مخفیانه دفنم کنی از کوفه تا نجف چند کیلومتر راهه تابوت رو رو دوش گذاشتن و آخزم امام حسین بردن تو بیابون دف کردن امیر المؤمنین حاکم باشه این همه کشور آخر شبونه مخفیانه دفنش کنن تو بیابون یه مظلومیت نیست غربت غربت نمیدونم شاید امام حسین امشب خاطراتی داره براش زندگیش یه غصد دادن یه غصد دادن غصد دادن امام حسن امشب در امام علی رو غصد میده
مدده دارین آقا مدده اومده
در بابا رو خوص میده غریبانه مظلومانه در خلوت گریه می کنن بچه ها در فراق پدر. اگه صدا ندارم آروم می خونم. شما خودتون اهل گریه اید الحمدلله، خیلی گیر خوندن من نیست. همه بچه ها دارن گریه می کنن ولی کسی آستین به دهن نگرفته. همه راحت گریه می کنن کسی سر به دیوار نمی کنه موقع گریه کرده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. آخه یه شبی اومد مدینه امیر امیرالمومنین به بچه ها فرمود آسین به دهان بگیری. همه آروم گریه کنی. یه وقت دیدن صدای کوبیده شدن چیزی به دیوار میاد. دیدن علی داره سر به دیوار میکوبه. چی شد آقا جان؟ فرمود دستم رسید به بازوی برم کرده. آخ بگم یا نه شب قدره. یه وقتی دمام مجتبا سین از زمان کرده داره بلند بلند زار میزنه. اومد بچه رو در آغوش گرفت. پسرم تو پسر بزرگ منی، تو باید بچه های دیگر رو آروم کنی. چی شده اینجور گریه میکنی؟ پسرم طاقت بیار بابا تحمل کن. برخی بزرگان این روزه رو گفتن، اگه اینا نمیگفتن نمیگفتن، براتون نمیخوندن. رو کرده بابا گفت بابا اگه میبینیم، اگه میبینیم بقیه یه بچه ها رو من اینطور گریه میکنم، برای این اینا اون روز تو کوچه با مادر نبودن. حسین قربون اسمت بشیم آقا جان، اسمش میاد دل زیر و رو میشه، چی کرده با دلها، خدای نامت یا باز دلها. حضرت آدم توبه کرد سالیان سال گریه میکرد، خدا رو ببخشه جبرئیل نازل شد پنج اسم مبارک آورد. آدم خدا فرمود به این اسماء خمسه طیبه منو قسم بده گناه تو میبخشم، قسم داد یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، و فاطر و به حق فاطمه، گفت رسید یا قدیم الاحسان به حق الحسن، تا این اسم مبارک رو بردش کش جاری شد. جبرئیل اومد آدم خدا فرمود گناه آدم و بخشیدم، بشارت بده پاک شدی، گفت دیگه با بخشش و آمرزش کار ندارم، فقط به من بگو این اسم آخر چی بود، همین که بر زبونم جاری شد قلبم آتیش گرفت. گفت آدم از نسل تو پیغمبر آخر الزمان میاد، فرزند پیغمبر آخر الزمان اسمش حسینه، یه روزی میاد بین دو نهر همچین تشنه بشه، شدت تشنگی آسمون رو دود میبینه، بین دو نهر با لب تشنه سرش رو از قفا I mean,